Freud Sinema, Tennessee Williams. دکتر لومبرزو، جرمشناس و پزشک معروف ایتالیایی گفته است جنون آفریننده نبوغ و هنر است و نبوغ هنرمندان ناشی از جنون آنان است. به علاوه، مطالعه زندگی نامه هنرمندان و غور در آثارشان این امر را ثابت می کند که اکثر هنرمندان روان ناپایداری داشتند و در میان آنان مبتلایان به سایکوز، نوروز و حتی شیزوفرنی کم نبوده است. اندیشمندان به نام جهان چون سقراط، پاسکال، ژان ژاک روسو، نیچه و داستایوفسکی هر یک به نحوی از رنج زندگی سخن میگویند. میدانیم که نیچه آفریننده چنین گفت زرتشت در اوج شهرت روانه تیمارستان شد و آخرین سالهای عمرش را در زندان تاریک بیمارستان روانی سپری کرد. بنا به اعتقاد روانکاوان، نیچه ابتدا مبتلا به نوروز بود که خود انگیزه‌ای برای بیان درون آشفته وی به شمار می‌رفت و حتی خلاقیت هنری نیچه را نتیجه بیماری نوروز وی می دانستند. وانگاه که سایکوز جانشین نوروز شد، از خلاقیت هنریش کاسته شد و نوشته هایش شکل هذیان به خود گرفت. داستایوفسکی، نابغه بزرگ روس، از بیماری سر رنج می برد. قبل از آغاز حمله در خود احساس اضطراب می کرد. انگار به نقاط مختلف بدن او سوزن فرو می کردند و بعد سر بر پیکر دردمند هنرمند هجوم می برد. آنجا که داستایوفسکی از بیماران مسروع رمان‌هایش سخن می گوید، چیزی جز تجربه های شخصی خیش بیان نمی کند. جمعی را عقیده بر این است که هنرمندی که از اعتدال و سلامت کامل اعصاب و روان برخوردار باشد، تنین هنر او غیر از انعکاس ساده یک صدا نخواهد بود. در حالی که یک هنرمند واقعی و نامتعادل برای برقراری و هماهنگی در وجود خیش نیازمند تلاش و جستجوهای تازه تر است. همین جستجوها و تلاشهای اضطراری او را به شیوه های بدی در کارهای هنری و نوآفرینی آشنا می کند. این گفته اگرچه همیشه صادق نیست، اما حقایق فراوانی را در بر دارد. در اینجا از تنسی ویلیامز سخن می گوییم که زندگی نامه‌اش مؤید گفته های بالاست. ویلیامز با اعتقاد به مکتب فروید به کندوکاو روح خسته پرسوناژهایش می پردازد تا افکار مزاحمی را که در ضمیر ناآگاه قهرمانان آثارش رخنه کرده است به ضمیر آگاه بازگرداند تا شاید بیمار از شر آن افکار مزاحم رهایی یابد. در مورد مسئله عشق، رکن اساسی کار را همان رابطه جنسی و همان غریزه حیوانی می‌داند. در خال گل سرخ، آلوارد به سرافینا می‌گوید آنچه تابستان را همراه خود می‌آورد عشق است. عشق است که گل را بر بوته و میوه را بر درخت می‌رویاند. ولی برای من همیشه زمستان است، زیرا من هنوز گرمی آغوش زنی را حس نکردم. من همیشه باید دست هایم توی جیب هایم باشد. در تابستان و دود با پیر دختری مواجه می شویم که وجودش سرشار از عقده های روانی است و روان خسته او بر جسمش اثر نامطلوب می گذارد. به دکتر پناه می برد. ظاهراً بیماری قلبی آزارش می دهد، اما درد جسمی او ریشه روانی دارد. ویلیامز نسبت به پرسوناژهایش خشن و بیرحم است. بیشتر آدمهای نمایشنامه‌های او قادر نیستند خود را با محیط تطبیق دهند. برخی از آنان از امیال سرکوفته جنسی که مربوط به گذشته‌ای دور است رنج می‌برند، مثل گربه روی شیروانی داغ. در پاره‌ای از آثار ویلیامز، این حساسیت فوق‌العاده پرسوناژها را روانه تیمارستان می‌کند. کاترین در ناگهان تابستان گذشته و بلانش در اتوبوسی به نام هوس به بیمارستان روانی سپرده می شوند. در فیلم بیبی دال، کارول بیکر دختر بچه کم سن و سالی است که به خواست پدر تن به ازدواج آرچیلی، کارل مالدن می دهد. آرچیلی که مرد کاملی است، تعهد می کند تا وقتی بیبی به سن 20 سالگی نرسیده ازدواج رسمی صورت نگیرد. به هر حال آرچیلی که دارای کارخانه پنبه پاک کنی است ورشکست می شود. اختلال اعصاب نیز به سراغش می آید و در حال جنون آنی کارخانه پنبه پاک‌کنی را که از طرف سندیکا تأسیس شده و باعث ورشکستگی او گردیده است آتش می زند. در اتوبوسی به نام هوس، بلانش زنی است که سابقه چندان درخشانی ندارد. او برای دیدار خواهرش به نیو اورلان می آید. خواهرش با مردی به نام استانلی، مارلون براندو، ازدواج کرده است. بلانش در میان دوستان شوهر خواهرش به میچل، کارل مالدن دل می‌بندد و حتی قرار ازدواج می‌گذارند. استانلی سوابق بلانش را برای میچل توضیح می‌دهد. میچل برای همیشه او را ترک می‌کند. در شبی که استلا، خواهر بلانش، برای زایمان در بیمارستان بستری است، استانلی بلانش را مورد تجاوز قرار می‌دهد و بعد از این واقعه بلانش دیوانه می‌شود و محیط غم‌انگیز بیمارستان روانی در انتظار اوست. در باغ وحش شیشه‌ای، لورا دختری است که کمی میلنگد. مادر لورا برای دخترش بی‌اندازه نگران است. از پسرش تام می‌خواهد تا دوستش جیم را به خانه آنها بیاورد. شاید جیم شوهر مناسبی برای دختر مانده‌اش باشد. جیم به لورا دلگرمی می‌دهد، ولی در پایان اعتراف می‌کند که نامزد دارد. خداحافظی می‌کند و خانه آنها را ترک می‌گوید. در شب ایگوانا، کشیشی که طی جلسات موعظه خود رسوایی به پا می‌کند، مورد خشم و غضب کلیسا قرار می‌گیرد و اخراج می‌شود. اما به او اجازه می‌دهند سرپرست گروهی باشد که از طرف کلیسا به سیاحت می‌روند. این گروه برای گردش مکزیک را انتخاب می‌کنند. بیشتر حوادث در یک مهمانخانه میان راه می‌گذرد. از نکات جالب این فیلم، شرکت امیلیو فرناندز، کارگردان برجسته مکزیکی در نقش یک قهوه چیست. در ناگهان تابستان گذشته، سباستیان جوانی است همجنس باز. مادر سباستیان برای فرزندش نقش واسطه را بازی می‌کند و با جلب نظر پسران جوان به خود وسیله ارضای پسر منحرف خیش را فراهم می‌کند. اما وقتی مسن‌تر می‌شود، دیگر قادر به انجام وظیفه خود نیست. سباستیان این بار دخترخاله زیبای خود کاترین را به همراه می‌برد، اما با گروه بزرگی از پسران ولگرد روبرو می‌شود و به دست آنان به قتل می‌رسد. کاترین که شاهد این صحنه دلخراش است، دچار شوک شدید شده و به دست متخصصین اعصاب سپرده می‌شود. مادر سباستیان برای کتمان حقیقت از جراح اعصاب می‌خواهد روی مغز کاترین یک لوبوتومی انجام دهد، اما جراح نقش یک سایکوتراپ را به عهده می‌گیرد و به روانکاوی می‌پردازد. کاترین هنگام روانکاوی به نکات مبهم ذهنش پی می‌برد و به این ترتیب سلامتش را باز می‌یابد. سکانس تیمارستان و حمله بیماران روانی به کاترین و صحنه فرار سباستیان در حالی که پسران او را تعقیب می‌کنند بسیار زیبا و مؤثر ساخته شده و حاکی از قدرت و مهارت مانکی ویج است. ویلیامز قبل از آن که به شهرت برسد به هر کاری تن در داده. مأمور کنترل بلیت تئاتر، نگهبانی آسانسور، صندوقداری هتل از مشاغل دوران جوانی اوست. پس از آن بود که به استدیو مترو گلدوین مایر راه یافت. در ابتدای کار سناریوهایی که تنظیم کرد هیچ یک پذیرفته نشد. جالب آن که باغ وحش شیشه‌ای که بعدها باعث شهرت ویلیامز شد از سناریوهایی بود که از طرف مسئولین ناآگاه مترو گلدوین مایر مردود شناخته شد. اتوبوسی به نام هوس 1947، تابستان و دود 1948، خال گل سرخ 1951، کامینوریل 1953، گربه روی شیروانی داغ 1955، دوران جا افتادگی 1960 و بالاخره نمایشنامه جالب شب ایگوانا 1961 به روی صحنه آمد و تحسین بینندگان را برانگیخت. بی‌پروایی قلم ویلیامز برایش دردسرهای فراوانی داشته است. عده‌ای او را منحط و آثارش را برای اجتماع مضر می‌دانند، اما باید پذیرفت که در بسیاری آثار پایدار ادبیات جهان از احساسات پنهانی بشر سخن رانده شده است، همان گونه که در افسانه ادیپ پسر پدر را به قتل می‌رساند و با مادر هم بستر می‌شود. علت روانی اقبال مردم از آثار ویلیامز آن است که خود دچار همان ضعف‌هایی هستند که تنسی با توانایی تصویرشان می‌کند. اشخاص داستان‌های ویلیامز از درد تنهایی می‌نالند، دردی که گریبانگیر اکثر مردم است. ویلیامز می‌گوید دوزخ در وجود خود انسان نهفته است. ویلیامز مردی که ظاهراً خنده رو و بشاش است و این چنین استادانه به کاوش روان آدمیان می‌پردازد، خود روانی ناآسوده دارد. دائماً در حالت وحشت و اضطراب به سر می‌برد و هر آن در انتظار است تا سکته قلبی یا سرطان او را از پای درآورد. ترس از مرض لحظه‌ای آرامش نمی‌گذارد. احساس خفقان وجودش را مثل خوره می‌خورد. اکثراً گیج و منگ است. گاهی در موقع راه رفتن تعادلش را از دست می‌دهد. برای سازش با محیط به سیگار و مشروب و داروهای آرام بخش پناه می‌برد. روزی دو بسته سیگار دود می‌کند. هیچگاه گیلاس ویسکی را زمین نمی‌گذارد. ویلیامز یک بار به علت اختلال اعصاب در بیمارستان بستری شد. یگانه خواهرش در بیمارستان روانی است و تنسی نیز بیمه آن دارد که روزی دیوانه شود. گویی در تیمارستان کنار خواهر بیمارش تختی برای او در نظر گرفتند. آنان که زندگی نامی ویلیامز را می دانند، در خلال نوشته های او نویسنده را می بینند که در قالب شخصیت های داستان هایش رخ می نماید. بی جهت نیست که اکثر آدم های نمایشنامه های او را مبتلایان به هیستری، نوروز و سایکوز تشکیل می دهند. ویلیامز خواست تا از طریق روانکاوی خود را مداوا کند. 2 سال در اختیار روانکاوان بود. وقتی حالش رو به بهبودی گذاشت و وضع روانیش متعادل تر شد، قدرت نویسندگیش کاهش یافت. غالب نوشته های بعدی او کپی آثار قدیمیش هستند. به هر حال، ویلیامز این شانس را داشته است که آثارش به دست فیلمسازان توانایی چون کازان، مانکیویچ، بروکس و هوستن به زبان سینما برگردانده شود. بصیر نصیبی.